هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
آفریدگار مهربانم، چشمه قنوتم سرشار از نیاز است و چشمهایم به خورشید لطف و کرمت خیره مانده. ای خدایی که تنها با اشاره تو سیب از درخت می افتد و ما از چشم آسمان، اشک ها و لبخند ها از کرامت بی بدیل تو شکل می گیرند. چراغ علاقه و امید را در دلم روشن نگهدار. ای بی همتایی که عشق را آفریدی تا پلی باشد میان تو و شیفتگان با صفایت. نه بی دانه گندم دنیا معنایی دارد، نه بی عشق، که دنیا خود خوشه گندمی است بر منقار پرنده ای عاشق. پس ای عشق مطلق، پایداری در مسیر عشق را به من بیاموز.
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود، ز گناهان چو کویری ز آتش سوخته بود.
راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش، که ز باران خزان پیشتر آموخته بود.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
خسته نمیشه، ناامیدت نمیکنه، کم نمیاره، بهت نه نمیگه، همیشه هست، همیشه پرحوصله است. حتی اگه صدها بار هم دلشو بشکنی باز هم بهت فرصت میده، انقدر که صبوره. با خدا حرف بزن، همون خدایی که همین نزدیکی هاست. دلتنگ که شدی با خدا حرف بزن، حرف بزن، از خدا حرف بزن، حرف بزن.
ان شاء الله خدا فرج و زهره آقای امام زمانو برسونه، جوانای ما رو نجات بده از بیکاری، ازدواجشون. این احتیاج جوونا همیشه ما خدا رو از خدا میخوایم که این جوونا رو نجات بده، همیشه تن سلامت بهمون بده، محتاج نباشی، مستجرا رو خدا نجات بده. همین دیگه درد درای مادر که همیشه برای بچه‌هاش دیگه.
خدایا شکرت به خاطر رسولی که فرستادی، به خاطر قرآنی که نازل کردی، به خاطر کعبه‌ای که قبله ما قرار دادی، به خاطر اهل بیتی که چراغ راهمون ساختی، به خاطر محبتی که نسبت به اونها به دلمون انداختی.
خدا شکرت، من اینکه واقعا فهمیدم اشتباه میکردم، تو خیلی بیشتر از خودم دوستم داری.
خدایا شکر، به خاطر هر ابری که بر ما سایه گستر میشه، به خاطر هر قطره بارونی که با خودش از آسمون زندگی و پاکی میاره، به خاطر هر دونه برفی که هدیه میدی به ما، به خاطر هر جویباری که جاری میشه روی خاک، و به خاطر چشمه‌ای که میجوشه از دل زمین.
الهی عاقبت به خیر بشین مملکتمون، خودمون، جوونامون، همه مریضا. من خودم کارمند بیمارستان شریعتی بودم، میدونم مریضا چی دارن میکشن، و امیدوارم که خدا هر لحظه هر لحظه به همه مریض شفا، شیمیایی ها، بستری ها، دکتر جواب کرده ها، سرطانی ها، خلاصه به خصوص بچه خودم بر حال مریضه. حدی صلاح خود خداست، ما که کاره نیستیم که اصلا در مقابل خدا. که
خدایا شکرت به خاطر هر شبنمی که روی برگ ها نشسته و هر غنچه‌ای که با شکوفا شدن نوید میده نزدیک بودنه بهار رو.
واقعا خدا رو به خاطر وجود مادرم شکر میکنم، جبران تمام نداشته هامه و همه داشته هامه، همه داراییمه و جبران هر چیزی که به هم نداده است.
الهی آرامش درونم را سپاس، آسودگی جسمم را سپاس، سلامتیم را سپاس، انسان بودنم و انسان شدنم را سپاس.
شاکرم، همیشه شاکرم، چون من روزای خیلی سختی به مزلندم.
خدایا شکرت به خاطر هر جرعه معرفتی که به کام ما ریختی، به خاطر هر مدال توفیقی که به گردنمون آویختی. خدایا شکرت به خاطر هر قدمی که با خوف و رجا به سمت تو برداشتی.
خدایا ازت میخوام هر چی خوبیه برای بنده هات رقم بزنی، چه بنده های خوب، چه بنده های بد، چه بنده هایی که شاکر هستن، چه بنده ها نیستن. همیشه خدایا تو دست ما رو داری، هیچ ما مچ ما رو نمیگیری، همیشه دست ما داری. خدایا هیچ وقت دست ما رو تو دست خودت رها نکن.
دل به خدا بسپار و اندیشه کن که با دل سپردن به او رویاهایت برآورده و آرزوهایت محقق می شود. دل به خدا بسپار که بزرگ و مهربانی جز او نخواهی یافت.
گفتم چه آسان به دست می آیی. گفتی پس آسان از دستم نده. خدایا نخواه که از تو دور بماند این دل بیقرار تو.
آیه نامیدی زمین و آسمان را، خواستی که از آیه به آیه آفرین برسم، به خودت که نقاش این همه نقشی. من ولی گاهی محصور زرق و برق نشانه ها می شوم، مبهوت تماشای آیه ها در بند نقش ایوان. اینجور وقت ها محتاج تلنگرم، محتاج تکانی از سمت خودت. دلم را دلتنگ خودت بخواه، تنها و تنها دلتنگ خودت.
الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بقيعا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرقني، والحمد لله الذي أنادي کل ما شئت لحاجتی و اخنو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیع فیقدینی حاجتی.
سپاس خدایی را سزاست که تا صدایش می کنم پاسخم می گوید. اگرچه وقتی او مرا صدا می زند من کاهلی می کنم و سهلنگاری برای پاسخ گفتن و جواب دادن. سپاس خدایی را سزاست که هرچه از او می طلبم عطا می کند. اگرچه وقتی او درخواستی می کند یا چیزی می طلبد من بخل می برزم و خست به خرج می دهم. سپاس خدایی را سزاست که هر وقت بخواهم می توانم صدایش کنم و هرگاه در پی خلوتی با او باشم بی هیچ واسطه می توانم داشته باشم و او همیشه برآورنده خواسته های من است.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه حیاتم همیشه سبز و قشنگ باشه هر گلی که دوست داشتم میکاشتم، اما بعضی گیاها آب زیادی میخواستن، زودم بیحال میشدن. کم کم رفتم سراغ گیاهایی که با هوای شهرمون سازگارترن، هم زیبا بودن هم مراقبتشون راحت تر بود. فهمیدم زیبایی خونه فقط به پر آب بودن باغچه نیست، به انتخاب درستم هست. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام علی حقیقة وجه الاتم، العارف باللوح والقلم، والواقف علی جمیع سیاسات والحکم، حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین. قال مولانا رسول الله علیه و علی آله الصلاة والسلام: ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. هدیه به پیشگاه رحمت للعالمین خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون عاشقانه صلواتی هدیه بکنید. وجود نازنین رسول بزرگوار اسلام علیه و علی آله الصلاه و السلام در این بیان شریفی که محضرتون قرائت کردم به نکته اشاره می‌فرماید که توجه به این نکته میتونه وضع حاکم بر زندگی ما رو تغییر بده. من گمانم اینه که اگر این فرمایش شریف نبوی نسب العین ما قرار بگیره، اوضاع احوال زندگی ما خیلی تغییر میکنه. حضرت فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. مردم این رو بدانید، هر از گاهی در زندگی شما از جانب خدا نفحاتی میوزه، نسیمهایی میوزه، یا به تعبیر خودمونی تر هر از گاهی خدا اراده میکنه و فرصتهای نابی رو در اختیار ما میگذاره. اینجوری هم نیست که این نفحات همیشه در دسترس ما باشه، هر از گاهی خدا اراده میکنه و این فرصتهای ناب رو به ما مرحمت میکنه. لذا حضرت پشت سرش فرمود الا فتعرضوا لها، پس تا میتونید از این نفحات و از این فرصتهای ناب استفاده بکنید، که اگر خدایی نکرده فرصت سوزی کردید و این نفحات رو ضایع کردید، این رو بدانید دیگه این نفحات تجدید نمیشه، دیگه تکرار نمیشه. الا فتعرضوا لها. خدا بر علو درجات همه شهدای عزیز ما، خصوصا به تخصیص شهید بزرگوار شهید مهدی باکری بیفزاید. شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا بوده. جوانای عزیز، نوجوانای بزرگوار، اینو بدونید از خانواده این بزرگ مرد 3 تا شهید تقدیم این انقلاب شده، 3 تا شهید بیمزار. اولین شهید، شهید علی باکریه که زیر شکنجه ساواک به شهادت رسید، بعدا معلوم نشد که با پیکرش چیکار کرده. دومین شهید، شهید حمید باکریه که در عملیات خیبر به فیض شهادت رسید و پیکر پاکش تو محاصره افتاد. با آقا مهدی گفتن اگه بذاری ما میریم بدن حمید رو میاریم عقب. فرمود تمام این بچه هایی که پیکرهای پاکشون تو محاصره افتاده همشون به اندازه حمید برا من عزیزن، اگر میتونید همه رو بیارید عقب، اگر نمیشه بذارید حمید همونجا پیش همرزماش بمونه. و تا به امروز پیکری از شهید حمید باکری بر نگشته. و خود آقا مهدی که در عملیات بدر به فیض شهادت رسید و قایق حامل پیکر ایشون در اثر اصابت توپ تیکه تیکه شد و پیکر پاک این سردار رشید سپاه اسلام پاره پاره شد و به آب دجله ریخته شد. یعنی عزیزان 3 تا داداش از یه خانواده شهید میشن، امروز یه دونشون قبر ندارن. یادمون نره از برکت خون این بچه هاست که در کمال امنیت میتونیم دور هم جمع بشیم، مجلس برای اهل بیت بگیریم، فضائل اهل بیت رو بشنویم، برای مصیبت هاشون اشک بریزیم، اقامه عزا بکنیم، مجلس جشن و سرورشون رو برپا بکنیم. فراموشمون نشه که خیلی بهشون بدهکاریم. برادرای عزیزم، بیش از 300,000 نفر از بهترینای این مملکت از پا افتادن تا امروز بنده و شما سر پا باشیم. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. یکی از نیروهای تحت امر شهید مهدی باکری رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کرد که آقا مهدی در شب عملیات خیبر قبل از اینی که فرمان شروع عملیات صادر بشه ماها رو جمع کرد دور خودش، گو بچه ها امشب شب عملیات، امشب باب شهادت رو به خیلی باز میشه، دعا کنید که ما هم امشب به فیض شهادت برسیم تا عاقبتمون ختم به خیر بشه. چون ما ها حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم، اما اگر بمونیم هیچ معلوم نیست که بتونیم حریف نفسمون هم بشیم. لذا دعا کنید تا شهید بشیم و عاقبتمون ختم به خیر بشه. یقینا یکی از نفحات دوره طلایی دفاع مقدس بوده که خیلی از این نفحه خوب استفاده کردن، یه جوری هم اوج گرفتن و آسمانی شدن که یک عارف راه رفته مثل شهید بزرگوار محراب شهید آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه می فرمودن حاضرم همه عبادات عمرمو بدم و در عوضش یه دونه قنوت نماز شب این بچه رزمنده ها رو ازشون بگیرم. گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خم یک کوچه ای. مرحمت بالازاده نوجوان 13 سال است. نگی من سنم کمه ها، نگی حالا من جوونم، حالا حالا ها وقت دارم. کسانی که در زندگی خودشون یه درخششی پیدا میکنن از همون سن کم مقدمات رو فراهم میکنن. وعده فرداها رو به دلت نده. 13 سالش بود، نوجوان بود، کم سن بود، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، اما به بلوغ فکری رسیده بود. اینها در حقیقت همون عرفایی هستند که امام میفرمودن راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. حضرت امام میفرمودن 70 سال عبادت کردید، انشالله خدا هم ازتون قبول کنه. یه بار به وصیت نامه این شهدای مراجعه کنید، ببینید تو این سن کم به چه درکی رسیده بودن، به چه شهودی رسیده بودن، به چه اوجی رسیده بودن. آخه یه نوجوان 13 ساله مگه چی میفهمه؟ از اردبیل کوبید اومد تهران کنار کاخ ریاست جمهوری گریه گریه که من میخوام رئیس جمهور رو ببینم. امام جنس اینا رو خوب شناخته بود که میگفت رهبر ما اون طفل 13 ساله ای که اون حماسه بزرگ رو خلق کرده. سبحان الله، آقا جان شیرینه، مگه هر کسی از جون شیرینش حاضر بگذره؟ مگه میشه یه نوجوان 13 ساله بی خیال همه آمال و آرزوهای خودش بشه؟ زمان جنگ شعری میخوندن خیلی زیبا بود: باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بحر قربانی. مهیا شدن برای قربانی شدن در راه خدا از هر کسی نمیاد. خیلی شب عاشورا جا زدن رفتن، خیلی روز عاشورا کنار امام حسین بودن تا ظهر عاشورا، دیدن نه، حسب ظاهر ابی عبدالله داره از دست میره، داره کار از دست خارج میشه، داره جنگ به نفع دشمن تمام میشه، دارن تمام صحابه ابی عبدالله قلع و قم میشن. خیلی هاشون تا ظهر عاشورا هم کنار امام حسین بودن، بعد دیدن صحنه این شکلی رفتن. ایستادن و خون دادن و جهاد کردن و شهادت رو انتخاب کردن و شهادت رو بر همه عیش و نوش دنیا ترجیح دادن کار هر کسی نیست. شهید چمران میفرمودن وقتی شیپور جنگ نواخته میشه مرد از نامرد جدا میشه. راست میگفت. 13 سالش بود اما مرد بود. اومد کنار کاخ ریاست جمهوری گریه گریه که من میخوام رئیس جمهور رو ببینم. گفتن عزیز من رئیس جمهور بیکار که نیست، هر کی از راه برسه بگن آقا ما میخوایم ملاقات داشته باشیم با رئیس جمهور، بگن بفرمایید خوش آمدید. انقدر وایساد اشک ریخت، اینا رو از رو برد، بردنش خدمت مقام معظم رهبری صلی الله علیه، که اون موقع رئیس جمهور بودن. پسرم چی میخوای قربونت برم، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا یه چیز بیشتر نمیخوام، یه بخشنامه بدید به این حوزه های علمیه که از این به بعد کسی دیگه رو منبرها حق خوندن روزه حضرت قاسم رو نداشته باشه. پسر من عزیز من، آخه این دیگه چه درخواستیه؟ گفت ما از خود شماها شنیدیم، قاسم وقتی میخواست بره میدون همش 13 سالش بود، کسی هم مانعش نشد. منم میخوام برم جبهه، 13 سالمه، اینا میگن بچه ای نمیشه. آقا پای نامشو پاراف کردن که مانع اعزامش نشید، اعزام شد و به فیض شهادت هم رسید. 7 شهر عشق را عطار گشت، من روسیا هنوز راه نیفتادم، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یکی از نفحات دوره طلایی جوانی بنده و شماست. اکثر مستمعین و جالسین در این مجلس جوانن. جوونا، من کسی نیستم که بخوام موعظتون بکنم، پیغمبر هممونو موعظه کرده. جوونای عزیز، دختر پسرای جوون، الا فتعرضوا لها، مراقب باشید این جوانیتون مفت از کفتون نره. یکی از نفحات و پربهایی که نمیشه روش قیمت گذاشت دوره طلایی جوانی بنده و شماست. هر کی تو این عالم نام و نشانی پیدا کرده مقدماتشو در جوانی فراهم کرده. مرحوم علامه جعفری نور الله مرقده میفرمودن آخرین موعظه‌ای که از زبان استادم جناب آیت الله شیخ مرتضای طالاقانی رحمت الله تعالی علیه و تقمده الله به رحمته شنیدم، این یه بیت شعر بود. با یه بیت شعر منو موعظه کرد. گفت آقای جعفری، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. میرسه یه روزگاری که حسرت 2 رکعت نماز سر پا خوندن رو دل من و شما میمونه. دیگه تو اون روزگار سجده نمیتونیم بکنیم، باید مهر رو برداریم بچسبونیم به این پیشونیمون. خب عزیز من، کنونت که چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانست عذری بیار. نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره باشد روان در بدن. دیدی وقتایی پشت این وانتا و ماشینای سنگین جملات قصاری نوشته میشه که خیلی وقتا میتونه انسان رو موعظه بکنه، میتونه موجب تنبه آدم بشه. پشت یه وانت نوشته بود حیف که زندگی دنده عقب نداره، الحق چه حیف. بنده سال 78 وارد شدم به حوزه علمیه مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله تعالی علیه. خدا شاهده الان که برمیگردم به اون سالها چیزی جز حسرت عائد من نمیشه. میگم ای کاش زندگی دنده عقب داشت، میذاشتیم دنده عقب برمیگشتیم کم و کاستی ها رو جبران میکردیم، از جوانیمون بیشتر استفاده میکردیم، بهتر درس میخوندیم، بهتر بهره برداری میکردیم. اما چه میشه کرد؟ نفحه جوانی رفته دیگه تجدید نمیشه. جالب شماها بدونید قرآن میگه در یوم السؤال، یعنی در روز قیامت از بندگان خدا سوالاتی پرسیده میشه که پیغمبر ذیل آیاتی که در مورد یوم السؤال هست توضیح داده که یوم السؤال چه شکلیه و اهم سوالات روز قیامت چیه. چون قرآن مجید میفرماید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یکی از اسماء قرآنی روز قیامت یوم السؤاله. پیغمبر ذیل این آیه فرمود لا یزول عبد قدما یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. در یوم السؤال 4 تا سوال میپرسن، کتاب این 4 تا سوال جواب ندی بهت اجازه نمیدن قدم از قدم برداری. معلوم میشه این 4 تا سوال خیلی مهمه. در رأس سوالات یوم السؤال، سوال اول ان عمره فی ما افناه، میگن با عمرت چه کردی؟ با این سرمایه ای که مفت و مجانی در اختیارت گذاشتیم چیکار کردی؟ عمرتو کجا خرج کردی؟ سوال دوم چیه؟ قهرن سوال دوم باید سوالی باشه که بی ارتباط به سوال اول باید باشه دیگه. چون وقتی از عمر میپرسن دیگه بعدش دوباره از عمر که نمیپرسن، قطعا باید یه موضوعی غیر موضوع اول باشه. اما جالب رسول الله فرمود سوال دوم یوم السؤال اینه و ان شبابه فی ما ابلاه، میگم با جوانی چه کردی. خب وقتی یه بار خدا جون همو اول کار از کل عمر حساب میکشی دیگه، چه معنا داره که دوباره از جوانی هم حساب بکشی؟ خب جوانی هم یه بخشی از همه عمره دیگه. انگار اینجا پیغمبر با این بیان شریف میخواد بگه مردم همه عمرتون یه طرف، این جوانی یه طرف، قیمت این مقطع از همه مقاطع عمر بیشتره. و خوش به حال کسانی که از این بهار عمرشون خوب استفاده میکنن. واقعا در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. چرا؟ چون طرف وقتی پیر میشه دیگه شهوتی نداره، دیگه جون نداره بره گناه بکنه، دیگه انگیزهی برای معصیت کاری نداره، دیگه انگیزهی برای گناه کردن در وجودش نیست. در جوانی که اوج قلیان و فوران شهواته پاک بودن شیوه پیغمبریست. و من عرض بکنم ایشالله عزیزانی که نشستن گوش کنن، دختر پسرهای جوان امروز هزینه عفیف زندگی کردن، هزینه پاک زندگی کردن رفته بالا. آقا امیرالمومنین فرمود جوونا لا تستوحشوا فی طریق الهدى من قلت اهله، اگر اومدید تو مسیر حق دیدید تعداد حق پویان و حق جویان و حق طلبان کمه به وحشت نیفتید. من چیزی بهتون بگم، همیشه تعداد طرفدارای باطل بیشتر از طرفدارای حق بوده، همیشه اینجوری بوده، حالاش هم همین، آینده هم همین خواهد بود. چرا؟ چون حق طلبی هزینه داره، هر کسی هم حال هزینه دادن نداره که. شما تا بگی اشهد ان لا اله الا الله مسلمون بشی، باید 17 رکعت نماز بخونی، باید سالی یه بار خمس بدی، مستطی شدی باید حج بری، به وقتش باید جهاد بکنی، یه ماه ما رمضان باید روزه بگیری. خب سخته. همه کس برای پذیرش حق حاضر به دادن هزینه نیستن عزیزان، این حقیقته. لذا همیشه طرفدارای باطل بیشتر بودن. تو کربلا چند تا با امام حسین بودن، چند تا با عمر اسد، یه نمونه بارزش. شما بگو امام حسین بوده 1000 تا، خوبه؟ این عددو هیچ مقتلی ننوشته ها. اونور اقل عددی که نوشتن 30000 تاست، یعنی 30 برابر جبهه امام حسین اونور طرفدار داشته. چون تو سفره علی نون و جوه، تو سفره معاویه چیه؟ کنار علی ایستادگی پای حق و دادن هزینه و جهاد و شهادته، کنار تواقیتی مثل عمر سعد و شمر و یزید و خولی چیه؟ ملک ریه، سکه تلاس، دولت، مکنت، رسیدن به آب و علف دنیاست، برخورداری و تمتع از شهوات و هوای نفسه. و معلومه که همیشه طرفدارای حق کمن، در اقلیتن. گوشاتونو باز کنید، هیچ وقت تعداد مردم